like this in public to tell the world that Mahsa got killed for a bit of her.
تحریم، مذاکره، آشوب.
So just days after European Union's foreign policy chief Joseph Borrell visited Tehran.
اینجا در دوحه پایتخت قطر مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان طرف مقابل به پایان خط نزدیک شده است. ایران خواهان رفع تحریم‌ها، تضمین لازم و راستی از مایی است. به نظر می‌رسد همه چیز خوب پیش می‌رود. تحرکات رژیم صهیونیستی به عنوان مخالف سرسخت مذاکره و گفتگو با ایران شدت می‌یابد. بنی گانتس، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، به طرف اروپایی هشدار می‌دهد که مخالف هر نوع توافقی با ایران هستند و اجازه نمی‌دهند این مذاکرات به نتیجه برسد.
Iran is said to become a permanent member of the 8-member regional body.
در همین ایام خبر عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای رسانه‌ای می‌شود و رئیس جمهور خود را برای حضور در اجلاس این سازمان آماده می‌کند. بسیاری از رسانه‌های غربی آن را موفقیتی بزرگ برای جمهوری اسلامی به حساب آوردند و راهی برای مقابله با تحریم‌های غرب تلقی کردند.
یائیر لاپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
אני מודה לצרפת, בריטניה וגרמניה על העמדה הנחרצת שלהם בנושא. בחודשים האחרונים ניהלנו איתם דיאלוג שקט, אינטנסיבי, הונח בפני מידע מודיעיני עדכני על הפעילות האיראנית באתרי הגרעין.
حالا دیگر فرصتی نمانده. سران رژیم صهیونیستی عصبانی از این اتفاقها راهی اروپا می شوند تا بلکه بتوانند اعمال فشار کنند و نگذارند توافق بد سر بگیرد.
We discussed the need for a new strategy to stop Iran's nuclear program.
اما آنچه که بیشتر آنها را کلافه کرد تیتر خبری شگفت‌انگیز در روزنامه وال استریت ژورنال بود. پهپادهای ایرانی تغییر دهنده نتیجه بازی هستند.
Iranian supplied kamikaze drones has marked a significant shift.
An Iranian drone, an unmanned aircraft.
این مقاله پایگاه‌های سری پهپادی در دل کوه‌های ایران را تهدید جدی برای رژیم صهیونیستی می‌داند و از مأموریت‌های جدید موفقیت‌آمیز آن خبر می‌دهد و اشاره می‌کند که این امر موجب وحشت نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی شده است. حالا دیگر فاجعه پشت فاجعه، باید کاری کرد. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، هنگام خداحافظی و ترک دفتر رو به یائیر لاپید کرد و گفت هر چی میخواهی بکن، اما اکتاپوس یادت نرود. اشاره بنت به استراتژی هزار ضربه چاقوست که زمانی که خودش نخست وزیر بود آن را طراحی و اجرا کرد. دکترین اکتاپوس یا همان جنگ کثیف به انجام ترور و عملیات‌های خرابکارانه در داخل ایران گفته می‌شود. هزار ضربه چاقو نیز به دنبال ایجاد بحران‌ها و تنش‌های کوچک اما گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران به جای مقابله و مواجهه مستقیم است.
میشل باراک، مشاور پیشین نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
الان در حال حاضر هیچ روشی وجود نداره که بتونیم که ایرانی‌ها دارن چیکار میکنن و اسرائیل ناچاره که هر کاری رو بکنه برای دفاع از مملکتش.
به نظر میرسد شرایط طوری است که باید نصیحت نفتالی بنت را گوش دهد و توصیه‌هایش را عملی کند. اوائل ژوئیه 2022 برابر با 15 تیر ماه سال 1401 چندی از افسران موساد و نمایندگانی از وزارت خارجه آمریکا در پاریس با سران گروهک‌های تجدید طلب کردی تحت عنوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران دیدار و رایزنی کردند. رسانه‌ای در اقلیم کردستان عراق با نام خلق خبر این دیدار را منتشر می‌کند. این خبر را سردار ولدبگی از اعضای دفتر سیاسی جنبش استقلال طلبان کردستان به عنوان حزب رقیب در اختیار این رسانه قرار داده بود. خبرهایی در راه است. اواخر تیر ماه سال جاری تیمی از اعضای گروهک تروریستی کومله که برای انجام انفجار در یک مرکز صنایع حساس دفاعی کشور در اصفهان مقادیر قابل توجهی بمب و مواد منفجره را از طریق مسیر کولبری به کشور وارد کرده بودند توسط ماموران وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند. در تحقیقات بعدی مشخص شد موساد سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی هدایت این تیم را بر عهده داشته است. این تیم از طرف عبدالله مختدی سرکرده کار کومله به افسران موساد معرفی شده بود. آنها ضمن آشنایی با پیچیده ترین شیوه های ترکیبی برای نابودی آن مرکز آموزش یافتند و به عنوان مزدور سازمان موساد برای انجام عملیات نیابتی به داخل کشور هدایت شدند.
ایرج مستاقی، تحلیلگر شبکه تلویزیونی سلطنت طلب میهن.
یه تیم کومله عبدالله مقتدی دستگیر شدن، مسلح از کردستان عراق وارد ایران شدن، اینا ردشون رو داشتن، اینا رو قلفتی دستگیر کرد. این عبرا نشون میده که رژیم تا فیها خالدون اینا نفوذ داره و هر اقدامی که اینا میخوان انجام بدن و رژیم کاملا و با جزئیات در جریانش، و این نشون دهنده در واقع فساد در این تشکیلات. اگر سر سوزن احساس مسئولیت باشه، با جون جوانان مملکت اینجوری بازی نمی‌کنه. خودتون در محل امن بنشینید، عده‌ای جوان رو به این ترتیب تو تور دستگاه امنیت.
30 مرداد ماه دو شاخه از تروریست های تجزیه طلب موسوم به دموکرات که بیش از 16 سال بود که با همدیگر اختلاف داشتند، با یکدیگر متحد شدند و اعلام کردند تحت عنوان حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری، تروریست شناخته شده، به فعالیت های خرابکارانه خود ادامه می دهند. اتحاد این دو گروه که سالیان درازی در جنگ و درگیری بودند و حتی در مواقعی با ترور و قتل اعضای یکدیگر پیش رفته بودند، امر عجیبی بود که بسیاری آن را نپذیرفتند.
رحمان حسین زاده، عضو رهبری فرقه کمونیست کارگری.
کلا ناسیونالیسم کردستان ایران، ناسیونالیسم و فدرالیسم اون پروغربیه، اونا همشون از همین مدت کردستان ایران الان متحد شده تا اون دوتا شاخه زحمت کشان، اینا و جنانات دیگه ناسیونالیست اساسا امیدشون رو با آمریکا و برحال دولتای اروپایی و دولتای مرتجع منطقه مثل عربستان سعودی و اسرائیل، اینا امیدشون رو بستن. اینا هم در چارچوب اپوستون بورژوای پروغرب باید در این حال در معادله اونا رو دید، در این حالی که اختلافات اساسی هم مثلا با ناسیونالیسم ایرانی، حتی با ناسیونالیسم آذری و غیره داره.
اتحاد ناممکن این گروه که تا مغز استخوان با هم اختلاف داشتند به چه منظوری و به یک بار انجام شد؟ موتور محرکی این اقدام چه در سر می پرورند؟ به نظر می رسد با سویه ای از جنگ هیبریدی یا ترکیبی روبرو می شویم، جنگی که قرار است تجزیه طلبان کرد سربازانش باشند.
عبدالله دارابی، عضو فرقه کمونیست کارگری.
به نظر من اینا تا 30 سال اخیر عمدتاً امیدشون به این بود که بالاخره کشورهای امپریالیستی امریکا و اتحاد اروپا همون سناریو عراق و در ایران جاری کنه و اونا هم مثل احزاب ناسیونالیست در کردستان عراق بتونن بالاخره به نانونوایی بدن و بتونن بر مردم حاکم بشن.
ماشین تبلیغاتی صهیونیست ها دست به کار می شود. آنها چنان وانمود می کنند که مذاکرات هسته‌ای دوحه به بنبست رسیده و احتمال شکست آن بیش از پیش است.
زمان پشت سر گذاشتن مذاکرات شکست خورده هسته‌ای با جمهوری اسلامی فرا رسید. ما به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای رو نخواهیم داد.
نتیجه دلخواه صهیونیست ها که سالها برای آن زحمت کشیدند و هزینه کردند. اما طرفهای اروپایی دلنگران از زمستان سخت به مذاکرات امیدوارند و همین امیدواری آنها مقامات رژیم صهیونیستی را عصبی کرده است.
رهبران ایران باید بدانند که ضربه زدن به اسرائیلی ها چه مستقیم و چه توسط نیروهای نیابتی به واکنش دردناک اسرائیل به مسئولان این اقدامات در خاک ایران منجر خواهد شد. ما نیروهای نیابتی را تعقیب نخواهیم کرد. به دنبال کسانی خواهیم بود که این نیروی نیابتی را فرستادند، کسانی که با آنها دستور و سلاح دادند، و این در تهران، کرمانشاه و اصفهان رخ می‌دهد.
باید کاری کرد. فرصت بی‌نظیری در روزهای آتی پیش روست. نباید فرصت را از دست داد.
Each period is pushing the sustainable development goals further out of reach.
77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است در آخرین روزهای شهریور ماه برگزار شود. باید ایران را تحت فشار گذاشت و مسائل حقوق بشری را برایش پیش کشید تا جو این اجلاس ضد ایرانی شود و انتقادها از ایران اوج بگیرد، که در نتیجه و به این بهانه پرونده مذاکرات هسته‌ای برای همیشه بسته شود و ایران پا پس بکشد و عقب بیستد و آنچه را آنها می‌خواهند امضا کند و امتیاز بدهد.
سید محمد حسینی، لیدر گروهک ری استارت:
آمریکایی‌ها دموکراتاش دست در دست انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها چیکار کردن؟ ابتدا به سایکن گفتن به جونسون برجام امضا کن، دو ماه پیش امضا نکرد. بعد رضا پهلوی رو علم کردن تو صفحات، گفتن اگه امضا نکنی ایشون میاد، ایشون رژیم میخواد عوض کنه. بعد فرح از سوراخ دعا اومد بیرون، گفتش که مردم ایران میخوام من برگردم، پادشاهی برگرده، منم آماده هم. همه فشار رو به جنسی آوردن که امضا کن، امضا نکرد. بعد چیکار کردن؟ گفتن خب اوکی، تمام اپوزیسیون گفتن رئیسی حق نداره بیاد آمریکا. گفتن خب حالا که داره میاد، هیجان در کشور تولید کردن، شغب و جهل و ظلمت، مردم ریختن خیابون تا این خانم مهسا امینی تشریف بیارن، اسمش طرف تشریف بیاره تو آمریکا، که وقتی آقای رئیسی میاد خبرنگارا بگن چرا به زنا فشار میاری، چرا فلان میکنی، فشار به جمهوری بیشتر کنن تا برجام امضا کنن. این کل پروژه است و این پروژه هی تکرار داره میشه و هی داره تکرار میشه.
ماشین رسانه‌ای تخریب و تهدید را به کار انداختند. ایران اینترنشنال، شبکه‌ای وابسته به محمد بن سلمان سعودی که اساساً رسانه نیست بلکه ابزاری جنگی علیه ایران محسوب می‌شود، هجمه‌ها را گسترده شروع کرد و دست به تولید دروغ و نفرت پراکنی زد.
از همین خبر شروع کنیم که رئیسی برای شرکت در اجلاس سازمان ملل به نیویورک نمیره، ولی برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای راهی تاجیکستان شده.
ابراهیم رئیسی برای شرکت در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا عازم نیویورک خواهد شد.
تجربه این اتفاق‌ها در مذاکرات برجامی دولت قبل نیز بود و انگار تاریخ دوباره تکرار می‌شود. سناریوی بی‌نقصی است، پروژه‌ای که با نام ماجراجویی در ایران رقم می‌خورد و باید ضربه چاقو چنان کارساز باشد که کمر راست نکند.
5 کامیون با تساوی و شعارهای اعتراضی تقریبا از 8 صبح وقت محلی نیویورک در شهر نیویورک در خیابان مرکزی در حال حرکت هستند.
مترصد فرصت، فرصتی که بهانه‌هایش را از مدت‌ها قبل در فضای مجازی مطرح کرده بودند. حجاب، حجاب مسئله‌ای برگرفته از قوانین کشور درباره زن و حضور اجتماعی او، گاه و بیگاه مورد هجمه قرار گرفته و روایت‌های ضد و نقیضی را به دنبال داشت. اما در این بازه زمانی دستاویزی شد برای اجرای پروژه ماجراجویی در ایران و مجری عملیات روانی آن معصوم علی نجات با لقب سازمانی مسیح که کارمند و حقوق بگیر وزارت امور خارجه آمریکاست، پروژه‌های متعددی برای تغییر رفتار و افکار زنان با نام پویش آزادی‌های یواشکی، چهارشنبه‌های سفید، دختران خیابان انقلاب و پیاده‌روی بدون حجاب با هدف ترویج فساد و فحشا و بی‌بندوباری در جامعه و دو قطبی سازی آن پیش ببرد.
همونطور که می‌بینید اینجا رسانه‌ها جمع شدند، منتظر ورود ابراهیم رئیسی و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هستند. اینجا همه خبرنگارانی که از سراسر دنیا و از رسانه‌های مختلف هستند. پریسا، همه در مورد اعتراضات میخوان بپرسن، همه در مورد مرگ مهسا امینی و مطالبات زنان ایرانی که فعلا در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران حضور دارند خواهند پرسید.
تا اینجای کار سناریوی طراحی شده مو به مو اجرا شده است. حالا رئیس جمهور ایران باید به خبرنگاران پاسخ دهد که چرا حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود، چرا به خاطر سخت گیری در پوشیدن حجاب جان دختری را گرفته اید، چرا در این لحظه که شما در نیویورک حضور دارید زنان در ایران به دنبال حقوق از دست رفته خودشان در کف خیابان هستند.
درباره زنان میخوام سوال بپرسم. اونطور که من فهمیدم، اگه زنان پوشش مناسب نداشته باشن دستگیر میشن.
مسائل اجتماعی هم مردم رعایت میکنن خودشون، یعنی میدونن قانونی وجود داره، به این قانون همه پا
پایبند هستن که قانون رو یا رعایت کنن.
تمامی نقشه های دشمنان نقشه بر آب شد و رئیس جمهور در سازمان ملل قاطعانه از حقوق مردم ایران دفاع کرد و صریحا اعلام کرد که حاضر به دادن هیچ امتیازی در مذاکرات هسته‌ای نیست.
منطق مذاکراتی ایران بر مبنای تحلیل عادلانه از تحولات فقط یک جمله است: پایبندی به تعهدات.
موازات با سفر رئیس جمهور به نیویورک، کشور در التهابات مرگ مهسا امینی قرار گرفت، به طوری که با یک جنگ رسانه‌ای بی سابقه روبرو شد. رسانه‌های معاند که از قبل آمادگی پیدا کرده بودند، پخش عادی برنامه‌های خود را کنسل کردند و به جای آن پوشش ویژه‌ای از اتفاقات و رویدادها را به صورت انبوه، پرتکرار و بی‌وقفه به سمت افکار عمومی جامعه ایرانی پمپاژ کردند و قشر جوان و نوجوان دهه 70 و دهه 80 با انبوهی از اخبار جعلی مواجه شد. اخباری هیجان‌آور و تحریک کننده با تلفیقی از احساسات که از آن را دچار گیجی و استیصال کرد و قدرت تشخیص و ارزیابی را از آنها گرفت و اولین واکنش آنها حضور در خیابان، صدمه به اموال عمومی و از بین رفتن امنیت و ایجاد آشوب و اختشاش بود. شدت واکنش برخی از سیاسیون به موضوع مرگ مهسا امینی و اختشاشات به وجود آمده در پی آن، شدت هجمه‌های رسانه‌ای بی‌سابقه در جهان در شبکه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی و نیز به خط شدن چهره‌های رسانه‌ای، سلبریتی‌ها و برخی از ورزشکاران در واکنش به آن نشان می‌دهد که این اختشاشات نه یک امر طبیعی در یک بستر اجتماعی، بلکه یک سناریوی از پیش برنامه‌ریزی شده امنیتی برای ایران بوده که با خبر فوت تلخ مهسا امینی بستر مناسب را برای آغاز یافته است.
عبدالله مهتدی، سرکرده گروهک کموله:
من پیشنهاد میکنم یک نافرمانی مدنی گسترده زنانه با پشتیبانی مردها در ایران صورت بگیره، از بدور انداختن حجاب اجباری تا شرکت بزرگ در تظاهرات ها و به خیابان آمدن ها و تا شرکت گسترده در اعتصاب عمومی که توسط احزاب کردستان و فعالان مدنی مشترکاً پیشبینی شده برای روز دوشنبه.
فوت مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز کردستان، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. نشریات با بزرگنمایی و سیاه‌نمایی تاختن بر گشت ارشاد را تیتر و عکس صفحه اول خود کردند. باید تلخی خبر و شدت تأثیرگذاری این حادثه بیشتر و بیشتر شود تا اقدام بعدی انجام بگیرد.
من پدر دخترهایم هستم و کاملا احساس میکنم درد و رنجی رو که مادر ژینا یا مهسا تحمل میکنه، بنابراین سر احترام و تکریم در مقابلش فرود میارم.
این سناریوی تکراری یادآور اتفاقی ناگوار در ماجرای فتنه 88 است. قتل مشکوک ندا آقا سلطان در تابستان 1388 تبدیل به ترند رسانه‌های جهان برای اجماع علیه ایران شد. تحریم‌های اعمالی پس از سال 88 مقدمه برجام هسته‌ای شد. حال ماجرای مهسا امینی در تابستان 1401 نیز رمز عملیات علیه ایران شده است. عملیاتی که قرار است تا در مذاکرات هسته‌ای پیش رو تهران را در موضع ضعف برای پذیرش شروط تحمیلی واشنگتن قرار دهد.
هوشنگ امیر احمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در امریکا:
انگلیسی‌ها خیلی گرفتاری دارن این روزها. الان خود همین دوربر خود ما اینجا در چند تا شهر اعتصابات بوده، خود لندن الان راهن سراسری اعتصاب داره. مشکلاتی که این جنگ در اوکراین ایجاد کرده برای اینا و این فکر که ایران هم داره به روسا کمک میکنه، مجموعه این جریان ها برجام امضا نشد. من فکر کنم مجموعه این تغییراتی که ایجاد شد بین ایران و غرب رو، مخصوصا انگلستان رو و امریکا رو، در این جهت سرنگونی و متاسفانه بگم که تجزیه ایران داره پیش میبره. حالا همیشه در اینجور جریان ها انگلیسی ها راه میفتن، امریکایی ها پشت سرشون، مثل کودتای 28 مرداد.
اما این خبر بلافاصله با پیگیری رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضا و رئیس مجلس روبرو شد و نشان داد مقامات مختلف کشور به شدت برای پیگیری این مسئله حساسیت دارند. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با خانواده امینی و حضور مقامات دولتی در مراسم ختم مهسا امینی برای همدردی و اطمینان خاطر دادن به این خانواده به خوبی گویای عزم جدی دولت مردان برای مشخص شدن ابعاد این اتفاق بوده است. با این حال این ماجرای غم انگیز مؤلفه‌هایی داشت که گروهک‌های کردی و جریان‌های تجزیه طلب را برای طراحی و پیاده کردن سناریوهای شوم خود وسوسه کرد. طبق برنامه‌ریزی قرار بود که آبان ماه این اتفاقات در کشور روی بدهد، اما محاسبات این برنامه‌ریزی به هم خورد.
تفاوتی که اساسی که این حرکت با بقیه اعتراضاتی که سالهای گذشته در سطح ایران داشته اینه که این حرکت آگاهانه رهبری شده و سازمان داده شده بوده و روز و ساعتش هم معین بوده و نتیجهش هم معینه.
بر اساس اسناد به دست آمده و مکالمات رد و بدل شده با بعضی از اشخاص در داخل کشور، آشوب، اختشاش و ناامنی پروژه نیمه دوم آبان ماه سال جاری بود که به بهانه سومین سالگرد اختشاشات آبان 98 به اجرا در می آمد که شدت تبلیغات و بسترسازی رسانه‌ای حول مرگ مهسا امینی آن را جلوتر انداخت و حتی بعضی از افراد کلیدی در اتاق فکر این حادثه از به هم خوردن برنامه قبلی خشمگین شدند.
حجت کلاشی، دبیر کل سازمان جوانان حزب پان ایرانیست:
این یکی از این بزنگاه ها بوده که ملت ایران چنان تکان خورد که همه این گروه هایی که در آبنمک خوابیده بودن توسط کشورهای دیگه داشتن، فقط عربستانی که نیست، همین آمریکایی که داره میگه من کنار ملت ایران هستم، اگه کنار ملت ایران هست چرا باید گروه تروریستی رو به بندر فلان کشور آفریقایی آموزش نظامی بدن؟ همین گروه های تروریستی که الان توی اقلیم کردستان جا خوش کردن و پایگاه های خودشون رو بردن بین مردم، توی خانه و کاشانه و زندگی و مدرسه مردم بنا کردن که کسی نتونه اونها رو بزنه. اینها دنبال سعادت ایران نیستن، که اونها در یک رقابت منطقه‌ای میخوان که یک ابزارهایی رو استفاده بکنن، موازنه قوا به هم بخوره، پای میز مذاکره که توی عراق هستن 5 دوره 6 دوره برگزار شده بتونن امتیازاتی بگیرن از جمهوری اسلامی به امتیازات منطقه‌ایه.
گروه ها و جریانات متعدد مختلفی در این ایام سر برآوردند و سعی کردند گفتمان خود را بر نسل جوان کشور غالب کنند. هدایتگری اختشاش، دروغ پردازی و سیاه نمایی، تحریج معترضین، برنامه ریزی آشوب، پیشداوری های القاق شده درباره گشت ارشاد، آدرس دادن های غلط به نوجوانان، تولید و وایرال میلیون ها ویدئوی کوچک چند ثانیه‌ای و بسیاری از اقدامات رسانه‌ای دیگر از فعالیت های این گروه ها بود. اما اقدامات گروه های تروریست تجزیه طلب بیش از سایرین مخرب و جنایتکارانه بود و سران این گروه ها تلاش های عبث بسیاری کردند تا بتوانند نقش‌آفرین اصلی و بازیگردان محوری این اختشاش شوند. تجزیه طلبان مستقر در اقلیم کردستان عراق.
مردم حق طلب ایران، زنان آزادی خواه و آزاده، جوانان مبارز و دستور،
همه شما عزیزانم درود می‌فرستم و پیگیری و شهامتتان را می‌ستایم.
به جهانیان نشان دهیم که ما شایسته یک زندگی امروزی هستیم.
برنامه تحریم، مذاکره آشوب را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
صدای توست که برمی زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژمان. با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران. پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه‌ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همدان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. از بخش دوم برنامه ها در خدمتتونیم. تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و از شما همچنان هم استدعا میکنیم که با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. با این شماره ها و نشانی ها میتونید ارتباط برقرار بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. ساعت 15 است، همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. اینک دعوت میکنم به برنامه زنده و مستقیم پرده آخر توجه بفرمایید.